ترکیب قومیتی و جمعیتی این کشور باشه. این خاص و اراده مردم هست که نهایتا باید محقق بشه و آینده افغانستان رو معلوم بکنه، نه دخالت خارجی و نه هیچ طرح و توطئه دیگه. قطعا صلح پایدار تنها از مسیر گفتگوهای اصیل بین الافغانی بین همه گروه ها میگذره. من تذکر جدی میدم که تمامی خطوط قرمز رعایت بشه، تعهدات ذیل حقوق بین الملل رعایت بشه، جمهوری اسلامی ایران با دقت نظر و از نزدیک تحولات افغانستان رو پیگیری میکنه. من لازم میدونم همینجا نکته رو هم عرض بکنم و اون هم این هستش که نهادهای بین المللی در کنار کشورهای منطقه وظیفه جدی دارن برای اینکه صلح و آرامش در افغانستان رو تضمین بکنن.
معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور در مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد. پیمان جبلی به طور ویژه از محل رادیوهای دری، تاجیکی و ازبکی بازدید و با مسئولان و کارکنان این رادیوها دیدار و گفتگو کرد. آقای جبلی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: اتفاقات اخیر افغانستان ایجاب کرد تا به فکر راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ویژه مردم افغانستان بیافتیم. و ای افزود: به طور طبیعی پرداختن به رویدادهای همسایگان برای ما در اولویت قرار دارد، اما با توجه به اتفاقات اخیر در کشورهای همسایه این اولویت برای ما پررنگ‌تر شده است. دعوت میکنم بخش هایی از این گفتگو را بشنوید.
رسانه های برون مرزی به حوزه همسایگی از دوران راه اندازی تمام شبکه های برون مرزی توجه ویژه داشتند. ما به حوزه های همسایگی به ویژه حوزه شرق توجه ویژه داشتیم در دوره های مختلف برون مرزی. شاهد این عرض من هم رادیو دری ما هست که بیش از 40 سال سابقه فعالیت در افغانستان داره، ضریب نفوذ بسیار خوبی در افغانستان داره. رادیو پشتو ما، اخیراً آی فیلم 2 ما که مختص جامعه افغانستان هست. این از اینجا درس کردم که همیشه حوزه های همسایگی به ویژه حوزه شرق بر ما اهمیت داشته، اما با توجه به تحولاتی که اخیراً در حوزه افغانستان اتفاق افتاده و تأکیدی که مقام معظم رهبری بر توجه به مردم افغانستان به عنوان نقطه تمرکز ما و نقطه توجه جمهوری اسلامی داشتن، ما وظیفه خودمون دیدیم که برای ارتباط بهتر و نزدیکتر و مؤثرتر با افکار عمومی مردم افغانستان، حوزه های رسانه های مربوط به افغانستانمون رو توجه بیشتری بهش بکنیم، تقویت بکنیم. اگر لازم هست ما پروژه های جدیدی رو برنامه ریزی بکنیم برای راه اندازی. این برنامه ریزی در کوتاه مدت هم باید جواب بده، چون تحولات سریعی هست که داره اتفاق میفته. ما در این عرصه و در این شرایط باید حضور مؤثر، فعال و مبتنی بر همون راهبرد مقام معظم رهبری رو داشته باشیم که ارتباط با مردم، در کنار مردم افغانستان و مدافع مردم افغانستان باید باشیم. ما این رو رسالت رسانه‌های خودمون تعریف کردیم در حوزه افغانستان و در بقیه حوزه‌ها هم که حالا به هر حال جای توضیحات بیشتر و مفصل‌تر داره، الان شاید از حوصله این مصاحبه خارج باشه، همین روی کرد.
اشاره کردین در بحث پیشرفت و توسعه، میشه ریزش کنین آقای دکتر که چه کارهایی میخواد انجام بشه؟ یه دو تا عنوانشون رو ببرین.
ما برای تقویت ضریب نفوذ رادیو دریمون به صورت خیلی ضربتی تغییر کنداکتوری رو در تغییر ساعت پخش رو در رادیو دریمون ایجاد کردیم، بخش خبری رو افزایش قابل توجه دادیم. دنبال این هستیم که رله های اف ام رادیو دری ما در افغانستان افزایش پیدا بکنه. در حال حاضر 5 ولایت افغانستان تحت پوشش رله اف ام رادیو دری ما هستن. در کنار اون آی فیلم دومون رو که مختص افغانستان و حوزه فارسی زبان هست، در تلاش هستیم که ظرف روزهای آینده روی ماهواره‌ای که افغانستان رو پوشش در واقع گسترده و پوشش میده که اکثر شبکه‌های افغانستان در واقع روی این ماهواره هستن، رو اون داریم منتقل میکنیم. بنابراین انتظار این رو داریم که آی فیلم 2 ما هم ضریب نفوذش به صورت جهشی افزایش پیدا بکنه. پروژه تلویزیون ویژه افغانستان رو هم داریم ما پیگیری میکنیم. اگر به این جنبندی برسیم که امکانش و فایده راه اندازیش در واقع برای مبرر رسیدن به اون هدف وجود داره، حتما ان شاءالله این کار رو البته با کمک و همکاری و حمایت مرکز خراسان رضوی و برادر عزیزمون جناب آقای نصر ان شاءالله سعی می‌کنیم که این پروژه رو هم پیش ببریم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsuday.com/dari هم بشنوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجه و همراهیتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند عزیز و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند گنج کلام. باز هم با یک برنامه دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان عزیز، در ایام ماه صفر هستیم. همه ساله خیلی از عاشقان و شیفتگان امام حسین علیه السلام از سراسر جهان در این ایام خودشان را آماده میکنند و برای شرکت در راه پیمایی اربعین خودشان را به شهر نجف میرسانند. البته امسال هم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خیلی‌ها قصد حضور در این همایش بزرگ را دارند. به همین خاطر امروز می‌خواهیم از بیان حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در مورد این راهپیمایی عظیم و بزرگ صحبت کنیم و در مورد ثواب این حرکت جهانی در روایات و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام مطالب تازه‌ای یاد بگیریم. پس با همدیگر می‌شنویم صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. در روایت داره که امام صادق علیه السلام به کسی از دوستانشون می‌فرمایند: من خرج من منزله یرید و زیارت قبر الحسین ابن علی علیه السلام. کسی که از خانه خودش خارج بشه زیارت قبر ابا عبدالله حسین میخواد بکنه. این کانم ماشیان، اگر بخواد پیاده بره، کتب الله له به کل خطوتن حسنتن و مها عنه سیعتن. میفرماید که خداوند متعال بابت هر قدمی که بر میداره برای زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام یک حسنه مینویسه و یک سیعه محو میکنه. کار به همینجا ختم نمیشه. نمیدونم شما امروز با چه عزم و اراده این قدم رو برمیداشتید میرفتید جلو. حتی اذا صار فی الحائر، تا برسه به حرم، کتبه الله من المصلحین المنتجبین، خدا او رو جزو صالحین برگزیده نامش رو می نویسه. حتی اذا قضا مناسکه او کتبه الله من الفائزین، رسید به حرم مناسکش تموم شد. حالا مناسک چیه تو حرم؟ امام صادق نمیدونم دور حرم بگرده، گریه کنه، سینه بزنه، ولی امام حسین زیارتنامه بخونه، خدا نام او رو جزء فائزین می نویسه. فائزین البته تعبیر و جایگاه ویژه‌ایه در قرآن کریم. می فرماید حتی اذا اراد الانصراف اتاه ملک، وقتی میخواد برگرده یه ملکی میاد در مقابل او قرار میگیره. فقال، این ملک، این فرشته الهی به او اینو میگه، میخواد برگردید، این ملک میاد این حرفو به شما میزنه. ان رسول الله یقرأک السلام، پیغمبر اکرم به شما سلام میرسونه و یقول لك، و پیغام داده به شما، استأنف العمل فقط غفر لك ما مضى، دیگه از الان روز از نو، روزی از نو، برو کارتو شروع کن، یه زندگی تازه شروع کن، هر چه گذشته بوده بخشیده شده. چی میخواد آدم؟ چجوری آدم میتونه بگذره از این؟ من خواهش میکنم شما تو این راه که میرید به چرای این فکر بکنید، به چرای این ماجرا فکر بکنید، چرا اینجوریه؟ به رابطه بین ابوعبدالله الحسین و خداوند متعال، ابوعبدالله الحسین و کائنات، ابوعبدالله الحسین و قیامت، ابوعبدالله الحسین و وجود تک تک ماها نگاه بکنید، فکر کنید چرا اینجوری شده؟ آقا چرا اینجوریه؟ پیاده اومدی به سمت قبر حسین من. حالا روایات دیگری هم هست که همین مضامین رو دارن. در یک روایت دیگری میفرماید که و رفع له درجتن، غیر از اینکه یه حسنه نوشته میشه، یه سیئه محو میشه، یک درجه هم بالاتر میره. در یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام، باز هر دو روایت در کامل الزیارات هست، میفرماید کسی که پیاده بره، من قسمت آخر این روایت رو بخونم، فاذا انصرف و دعوه، دو تا ملک از جانب خداوند متعال میان باهاش وداع میکنن، ان شاء الله شما لحظه ای که از کربلا میخواد خارج بشید حس خودتون رو ببینید، به خدا این حرفا راسته. وقتی که میخواید برگردید به سمت حرم ابا عبدالله حسین، خداحافظی کنید، برگردید، حس خودتون رو ببینید، این اتفاق اونجا فرمونده میفته. و دعوه، دو تا فرشته الهی میان باهاش خداحافظی میکنن، بعد اینو بهش میگن یا ولی الله مغفور لك انت من حزب الله و حزب رسوله و حزب اهل بیت رسوله. بهش میگن ای ولی خدا، مثلا ولی الله یه اصطلاحه، تو بخشیده شدی، انت من حزب الله، تو از حزب خدا هستی، از حزب رسول خدا هستی، از حزب اهل بیت رسول خدا هستی. والله لا تر النار بعینک ابدا، تو دیگه به خدا قسم به چشمت عذاب جهنم رو نخواهی دید. ولا تراک ولا تطعمک ابدا، من آتش جهنم هم به تو نخواهد رسید. در یک روایت دیگری میفرماید که کسی از اهل بیتش جدا بشه، بره به سمت کربلای معلا، به اولین قدمی که برمی‌داره گناهاش بخشیده میشه. ثم لم یزل یقدس بكل خطوه حتی یأتیه، مدام در متن قداست قدم برمی‌داره تا برسه به قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اون وقت وقتی که به قبر امام حسین میرسه، خداوند متعال به این زائر میفرماید چی؟ عبدی سلنی اعتک، ادعونی عجبک، اطلب منی اعتک، سلنی حاجتن اقضی حالک، بنده من از من سوال بکن، من به تو عنایت بکنم، عطا کنم، من رو بخون، من تو رو جواب تو بدم، و از من هر چی میخوای بگو که من بهت بدم، الی آخر. حالا من بذارید در این زمینه ها روایات زیادی هست که مدام با همین مضامین. یک روایت دیگه که یک کلمه دیگری رو هم اضافه میکنه، من اتا قبر الحسین ماشیان کتب الله له به کل خطبت و به کل قدم یرفعها و یزعها اتقا رقبت من ولد اسماعیل، از فرزندان حضرت اسماعیل، که خب فرزندان همه حضرت اسماعیل سلسله جلیله انبیاء و اولیاء خدا هستن، یعنی اگر پیامبر هم نشودن بالاخره ارزش این نسل ارزش بالاییه. میفرماید اون قدم تو بر میداری و میذاری رو زمین، به واسطه هر برداشتنش و به واسطه هر گذاشتنش رو زمین این ثواب و برات مینویسند. یکی از فرزندان حضرت اسماعیل رو از بردگی آزاد کردی، خریدی آزاد کردی در راه خدا. من اجازه بدید از این بحث بگذرم، یه تتمه‌ای هم به شما عرض بکنم. کسان دیگری هم البته از علما بزرگان رفتن در این راه، همین شیخ میرزا حسین نوری خیلی اصرار داشت، یکی از اولین احیا کنندگان پای پیاده رفتن به کربلا بود. در گرمای تابستان ایشون خب غذا مسموم شد توی راه، مجبور شدن از اون غذا برای اینکه هلاک نشن بخورن، با همون بیماری اومد نجف اشرف از دنیا رفت، جانشون رو گذاشتن تو این راه. خب شما بفرمایید که این آثار معنوی که برای یک فرد بیان شده، اگر یک جمعی در یک تجمعی این کار رو بکنن چند برابر میشه؟ نماز جماعت رو ببینید، نمیخوام قیاس بکنم، قیاس معنای فقهی، اما ما قاعده داریم، بر اساس اون قواعد هست که به جمع اهمیت میدیم. الان در مقام تبیین میخوام تشبیه بکنم، نماز جماعت همون نماز فرادای خودته، منتها جمع که میشه 10 نفر که بالا میره میان دیگه هیچ کی نمیتونه اینو بنویسه. حالا یک حرکتی رو جمعی از مؤمنین با هم بخوان انجام بدن، برکاتش چقدر میشه؟ اثر وضعیش در عالم چقدر میشه؟ ما با این آثار وضعی کار داریم، روز قیامت با امام حسین نجات پیدا میکنیم. این دنیا هم بخواد ظهور محقق بشه، تنها و تنها راهش قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. قیامت کسی بخواد به بهشت بره در عالم آخرت با حسینه، اینجا هم کسی بخواد به بهشت دنیا بره یعنی ظهور حضرت، یعنی جامعه مهدوی، این هم با ابا عبدالله الحسینه. و بعد در 40 چه خصوصیتی داره؟ در 40 میادگاه شیعیان و عشاق ابا عبدالله الحسین کربلا، فرمودن که علامت شیعه یکیش زیارت 40ه، لذا این زمان برای ما تعیین شده. انگار خودشون خواستن عاشوراها هر کی تو محل خودش عزاداری کنه برای ابا عبدالله الحسین، 40 جمع بشن. خب این 40 رو کنار رو اون پیاده روی بگذارید، خب جای خودش رو پیدا میکنه، یک درایت و هوشمندی هست. ضمن این که بالاتر از این بحث درایت و هوشمندی، یک اتفاق دیگری هم داره میفته تو عالم، دوستان این رو حتما خبر دارن و حتما خبر داشته باشن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عید نوروز سال 61 و 62 بود، میفرمودن که اینکه جوانهای ما از اون فضایی که شاه درست کرده بود تو این کشور که دنبال هرزگی برن متحول شدن، تا یه چند سال حالا شهادت طلب شدن، این از علائم ظهوره. ببینید این استدلال حضرت امام رو ببینید، این از علائم ظهوره، تحول غیر قابل پیش بینی بدون برنامه ریزی و عمیق رو از علائم ظهور میدونن. این پیاده روی که شما دارید میبینید یکی از همون تحول هاست و بر اساس این قاعده یکی از علائم ظهور هست، قطعا نمیشه خارج از این باشه. این تحول به سادگی رخ نداده، هیچ کس نمیتونه با تبلیغات این تحول رو سامان بده. شما عرض کردم که ما با هر کسی اومدیم، یه بار خواسته 40 یه سفری بیاد، دلش هوایی شده، زندگیش یه جورایی حسینی شده، سال بعد تکثیر شده، در عرض 4-5 سال شما یه دفعه میبینید که اصلا وضع عوض شده. انشاءالله امیدوارم به یک جایی برسه. من دیگه در مورد آثار اجتماعی و بین المللی این پیاده روی عرض نکنم، جز این نکته، جهان ما جهان چشمه نه جهان بصیرت. این جهانی که با چشمش باید پدیده ببینه، پدیده ملموس، حادثه ببینه، حماسه ببینه و بتونه بشمره اون رو به صورت کمی، این جهان رو بخوای باش سخن از معنویات بگی، سخن از معنویاتی که هر لحظه قابل تحریفه، از هر چی سخن بگی با تعابیر مختلف قابل تغییر دادنه. این جهان رو باید به اسلام ناب با اربعین آشنا بکنیم. یه اسلام ناب ما داریم که حالا دست زیاد شده دیگه، انواع و اقسام اسلام‌های آمریکایی تو منطقه خوب رواج داره و اونا چقدر این اسلام طالبانی و انواع و اقسام اسلام‌های لیبرالیستی و اینا که همشون اسلام آمریکایی هستن چقدر دارن اینا رو رواج میدن. خب ما چیکار میتونیم بکنیم در مقابلش؟ این اربعین رو باید بریم رواج بدیم. اثر خودش رو دلها خواهد گذاشت. ما چیکاره ایم این وسط بشینیم محاسبه بکنیم؟
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم از همراهی شما با این برنامه. انشاءالله که خداوند همه ما و شما را توفیق حضور در این راه پیمایی بزرگ و جهانی را عطا بفرماید. با این امید همه شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدایار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
معرفت دینی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی را تقدیمتان می‌کنیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اگر به خاطر داشته باشین در برنامه‌های قبل با فلسفه وجود امام و ویژگی‌ها و صفات امام پرداختیم. اینک در ادامه ای بحث در پی آن هستیم که ببینیم آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چه تدابیری در مورد جانشینی خود اندیشیده است. با ما همراه باشید. همانطور که گفتیم پیامبر اسلام میدانست که پس از رحلت آن حضرت امت گرفتار اختلاف، تفرقه و نابسامانی میشه. لذا برای حفظ اساس دین و بقای امت ناخدایانی کاردان را انتخاب کرد تا کشتی امت را از میان امواج متلاطم سالم به مقصد برساند. با رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشریت آن پیشوا و معلم بی همتا را از دست داد و عصر پس از پیامبر آغاز شد. بدیهی است ملتی که تازه از بند رسوم جاهلی رسته و رسوبات افکار و سنت‌های آن هنوز از صفحه دلش زدوده نشده در معرض خطر بازگشت و گذشته قرار داره. ملتی با این مشخصات چطور میتونه اهداف بلند بنیانگذار شریعت اسلام را تحقق ببخشه و مکتب را از آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون حفظ کنه؟ اما پیامبر قبلاً پیشبینی‌های لازم را انجام داده و تابلوها و علائم راه را برای رسیدن امت به سرمنزل مقصود نشان داده بود. از جمله همانطور که در برنامه‌های گذشته نیز یادآور شدیم، آن حضرت در قالب حدیثی که به حدیث ثقلین مشهور است، دو مرجع مهم و گرانبها برای دوران پس از خود معرفی کرد. یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیتش را. در این حدیث به این نکته مهم اشاره شده که اگر با آن دو تمسک جویید و اونا را سرلوحه زندگی خودتان قرار بدین، هیچگاه از راه حق منحرف نمیشین. به علاوه این دو میراث گرانسنگ پیامبر یعنی قرآن و اهل بیتش هرگز تا قیامت از هم جدا نمیشند. پیامبر بدین وسیله هماهنگی کامل اهل بیت را با قرآن نشان میده. به عبارتی هم آن بزرگواران را مورد تأیید قرار میده و هم بر مرجعیت همیشگی آن بزرگواران در کنار قرآن تأکید میکنه. آن حضرت در واقع اشخاصی را به عنوان جانشینان خودش معرفی میکنه که از همه با مکتب وحی و آیین پیامبر آشناترند و از نظر علم و معرفت و کمالات اخلاقی سرآمد همگان هستند. طبعاً در سایه این شخصیت‌های برجسته پایداری و بقای آیین محمدی تضمین می‌شود. از سوی دیگر برای آنکه کوچکترین شبهه و ابهامی برای مردم در مورد رهبری امت پس از پیامبر باقی نمانه، آن حضرت افرادی را با ذکر نام و مشخصات معرفی کرد. به عنوان نمونه بر اساس اسناد مسلم و انکارناپذیر تاریخی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در راه بازگشت از حجة الوداع در روز 18 ذی‌حجه سال 10 هجری و دستور خداوند علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین و مولا و سرپرست مردم پس از خود اعلام کرد. قبل از اینکه به شرح و تفصیل واقعه غدیر بپردازیم، ضروری است به پیشینه ای بحث، یعنی موارد دیگری که مسئله جانشینی و امامت علی علیه السلام مطرح شده، نظری بندازیم. زیرا تنها در واقعه غدیر نبود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زعامت و جانشینی علی علیه السلام را برای دوران پس از خودش اعلام کرد. رسول خدا نخستین بار در سال سوم بعثت، زمانی که مأمور شد دعوت خودش را علنی کنه، علی علیه السلام را به جانشینی خودش برگزید. ماجرا از این قرار بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از بعثت تا 3 سال به صورت پنهانی مردم به آیین توحید و یکتاپرستی فرا می‌خواند. آن حضرت در سال سوم بعثت از جانب خدای تعالی مأموریت یافت که مشرکان مکه را به طور علنی به اسلام دعوت کنه و در گام نخست از خیشاوندان خودش آغاز نماید. پس از آنکه آیه منظر عشیرتک الاخربین خیشان نزدیکت را هشدار ده نازل شد، پیامبر خیشان نزدیک خودش به مهمانی دعوت کرد. در این مجلس مهمانی حدود 40 تن از خیشان نزدیک پیامبر شرکت کردند. پس از صرف غذا، ابولهب عموی پیامبر هنگامی که به علت این دعوت پی برد با عصبانیت و ناراحتی جار و جنجال براه انداخت و مجلس را به هم ریخت. بار دیگر به همان گونه مهمانی دیگری به امر رسول خدا ترتیب داده شد. پس از صرف غذا و پذیرایی از مهمانان نوبت به موضوع اصلی رسید. در اینجا پیامبر از میان جمع برخاست و زبان به ستایش و نیایش پروردگار گشود. آنگاه گفت: سوگند یاد می کنم که معبودی جز خدای یکتا نیست و من فرستاده او به سوی شما هستم. من برای شما خیر و سعادت دو جهان را آورده ام. در ادامه فرمود: پروردگارم مرا فرمان داده است تا شما را به آیین اسلام دعوت کنم. بدانید هر کدام از شما دعوتم را بپذیرد و در امر رسالت یاریم کند، او برادر و وصی و جانشین پس از من در میان شما خواهد بود. این سخنان بر حاضران گران آمد و می رفت که ندای حقیقت بی پاسخ بماند. اما ناگاه علی ابن ابی طالب از جای خود برخاست و سکوت را شکست. گفت: ای محمد، من به خدای یکتا و رسالت تو ایمان آورده ام و آماده یاری تو در انجام مأموریتی که برای آن مبعوث شده ای هستم. پیامبر امر کرد علی بر جای خود بنشیند. سپس رسول خدا همان جملات را برای بار دوم و سوم تکرار کرد و آنها را به ایمان آوردن به اسلام و یاری خود دعوت نمود. اما سخنان آن سفیر بزرگوار الهی که سراسر حق بود بر قلب حاضران در مجلس اثری نگذاشت و جز علی کسی به ندای پیامبر پاسخ نداد. هنگامی که او موضع خودش را در پذیرفتن دعوت پیامبر اعلام کرد، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. او در حالی که مهمانان سکوت و خاموشی اختیار کرده بودند، هر سه بار با شهامت تمام از میان جمع به پا خواست و دعوت پیامبر را اجابت کرد. در آن لحظه پیامبر رو به حاضران فرمود: علی برادر من و وصی و جانشینم در میان شماست. پس سخنان او را بشنوید و از او پیروی و اطاعت کنید. این رویداد از روشنترین و گویاترین فصول تاریخ است که هیچ یک از مورخان صاحب نام در وقوع آن تردید نکردند. بدون شک کسی که در آن لحظات حساس و مخاطره‌آمیز دعوت پیامبر میپذیره، باید خودش برای مبارزه بی امان با مشرکان لجوج و سرسخت و شرایط دشوار آینده آماده کنه. چنین انسانی باید دلش لبریز از ایمان و عشق به خدا باشه. بیشک در جمع خیشان پیامبر کسی جز علی علیه السلام واجد این ویژگی ها نبود. او در آزمون‌های سخت و کوبنده پیروز از میدان بدر آمد و در فراز و نشیب‌های مبارزه فداکاری و اخلاص بی‌نظیری از خودش نشان داد. در اینجا روشن میشه که چرا پیامبر در برابر کسی که به او وعده یاری و همکاری داد متعهد شد که وی را به جانشینی خودش برگزیند و مسئولیت آینده امت را به او بسپارد. قرآن در سوره نجم آیات 2-4 به صراحت می‌فرماید که همانا یار و مصاحب شما نه گمراه شده و نه منحرف گشته است و از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید و آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که به او نازل می‌شود نیست. با توجه به این آیه، هرچه پیامبر بر زبان جاری می‌سازد مطابق با منطق وحی است. شخصیتی که هم خودش و هم کلامش این گونه مورد تایید خداوند است، در نخستین روزهای دعوت عمومی با انتصاب علی علیه السلام به جانشینی خود تکلیف زعامت و رهبری خلق پس از خودش روشن ساخت. در حقیقت با این ساز و کار امامت و فرمانروایی علی علیه السلام بر مسلمانان مسلم و قطعی شد. این رویکرد خود گواه بر آن است که مسئله جانشینی پیامبر مستقیما مربوط به خدا و رسول اوست و انتخاب امام در چارچوب وظایف مردم نمی گنجد. لذا اونا نمی تانند با دلخواه خود امام را تعیین کنند. طبری در تاریخ خودش می نویسد یکی از رؤسای قبائل به نام اخنس بیعت و پیروی خود از پیامبر را مشروط به ای کرد که پیامبر زعامت بعد از خودش را به او واگذار کند. پیامبر در پاسخ فرمود امر رهبری و زعامت بعد از من با من نیست، مربوط به خداست و خداوند هر کسی را شایسته دید و این مقام برمی گزیند. بنابراین آیا سزاوار است کسی را که خدا و رسولش با ذکر نام و مشخصات برای زمامداری مردم انتخاب کرده اند نادیده بگیریم و فرد دیگری را بر او مقدم بداریم؟ در حالی که قرآن در سوره احزاب آیه 36 اعلام می کند هیچ زن و مرد با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش امری را مقرر کنند برای آنان در کارشان اختیاری باشد. در آخر همین آیه آمده هر کس فرمان خدا و رسول سرپیچی کند دچار گمراهی آشکاری شده است. به این ترتیب هرگاه خدا و رسولش فردی را برای رهبری و ارشاد امت تعیین کنند دیگران صاحب اختیار نیستند که در مورد او تصمیم گیری کنند. در هر حال او امام و رهبر مسلمانان است، حتی اگر شرایط برای رسیدن او به حکومت فراهم نباشد. همین مسئله در مورد نبوت نیز صادق است، یعنی اگر خداوند پیامبری را بر رسالت برگزیند او پیامبر و فرستاده خداست، ولو این که مردم به او ایمان نیاورند و از اطاعتش سر باز زنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت خدمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یکی که شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. خبرگزاری روسی اسپوتنیک کشته شدن برادر بزرگ امرالله صالح را در پنشیر تایید کرد. منبع اسپوتنیک تایید کرده است که روح الله صالح، برادر امرالله صالح، معاون محمد اشرف غنی به دست گروه طالبان کشته شده است. و گفته این منبع، طالبان حاجی روح الله برادر بزرگ امرالله صالح را هنگام رفتنش به کابل شناسایی و تیرباران نمودند. تا کنون گروه طالبان در این خصوص اظهار نظری نکرده است. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل امروز اعلام کرد پاسخ طالبان به اعتراضات مسالمت‌آمیز در افغانستان به طور فزاینده خشونت‌بار بوده و این گروه از مهمات جنگی باتون و شلاق استفاده کردند که باعث مرگ دست کم 4 معترض شده است. راوینا شمدستانی، سخنگوی کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت ما شاهد عکس‌العملی از طالبان بودیم که متاسفانه شدید بوده است. و با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد کشته شدن 4 معترض به ضرب گلوله را ثبت کرده است، افزود همه این موارد یا برخی از آنها ممکن است بر اثر تلاش‌ها برای متفرق کردن معترضان با فیر گلوله بوده باشد. سخنگوی کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت که این سازمان گزارش‌های مبنی بر جستجوهای خانه به خانه طالبان برای یافتن افرادی که در این اعتراض شرکت داشتند دریافت کرده است، ضمن اینکه خبرنگارانی که این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده‌اند تهدید شدند. با گفته شمدستانی، در یک مورد به یکی از خبرنگاران هنگامی که به سرش ضربه زده شد گفته شده است وی خوششانس بوده است که سرش بریده نشده است. رئیس جمهور ازبک افغانستان در دیدار با برخی از اعضای شورای علمای شیعه این کشور درباره اوضاع سیاسی کنونی با آنان گفتگو کرد. رئیس جمهور ازبک افغانستان که همواره در تحولات تاثیرگذار بوده است درباره اوضاع جاری این کشور گفتگو کرد. گفته می شود که در دیدار حامد کرزی با برخی از اعضای ارشد شورای علمای شیعه افغانستان درباره اوضاع کنونی، ایجاد صلح و ثبات و تقویت اتحاد در افغانستان تبادل نظر شده است. شورای علمای شیعه افغانستان پیشتر در واکنش به ترکیب دولت جدید طالبان گفته بود که این دولت جدید باید فراگیر باشد و از ترکیب افراد شایسته از اقوام مختلف افغانستان تشکیل شود. بر اساس بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان، کابینه غیر فراگیر به نفع و صلاح و منفعت این کشور نیست و موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه تاکید کرده بود که دولت جدید طالبان باید برای ایجاد زمینه اخوت و همکاری مشترک و حل مشکلات موجود گام بردارد. حملات راکتی نظامیان پاکستانی به مناطق اطراف ولسوالی سرکانه ولایت کنر که از هفته گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی میگویند تاکنون 2 مرد و 2 زن در این حملات کشته شدند. مقامات نظامی پاکستان هدف این حملات را هدف قرار دادن مواضع طالبان پاکستانی اعلام کردند که با گفته آنان در این سوی خط دیورن و در مربوطات ولایت کنر پناه گرفتند. از سوی دیگر گفته می شود نظامیان پاکستانی برای قطع درختان جنگلی در این ولسوالی چند کیلومتر از خط دیورن گذشته و وارد سرکانو شدند. وزیران امور خارجه آلمان و آمریکا در نشستی مشترک درباره افغانستان شروطی را تعیین کردند که رسانه‌های آلمانی آنها را مضحک خواندند. این رسانه‌ها نوشتند آمریکا و نیروهای ناتو 20 سال در افغانستان جنگیدند و با شکست مجبور به ترک آنجا شدند و اکنون برای گروهی که براحتی اردوی افغانستان را کنار زد و حاکم شد شرط تعیین می‌کنند. در رابطه با این موضوع آقای شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین گزارش می‌دهد.
نشریه دی سایت آلمان نوشت ما شکست خوردگانیم و باید سرانجام بدون پرده پوشی به شکست نظامی در افغانستان اعتراف کنیم. این مطلب درست 1 روز بعد از دیدار و گفتگوی وزرای خارجه آلمان و آمریکا بر سر موضوع افغانستان منتشر شد. دیداری که هایکو ماس و آنتونی بلینکن برای حاکمان جدید افغانستان شرط و شروط تعیین کردند.
از طالبان می‌خواهیم که افغانستان دوباره به کانونی برای عملیات تروریستی تبدیل نشود.
ماهیت رابطه دولت طالبان با ما و جامعه بین الملل بستگی به اقدام آنها در هفته ها و ماه های آینده دارد.
تعیین شروطی برای طالبان که رسانه آلمانی آن را به تمسخر گرفته که از کی تا به حال بازنده شرط و شروطی را برای پیروز میدان دیکته می کند. ماتیاس ترتشوک تحلیلگر سیاسی به ما می گوید
حضور نظامی در افغانستان بعد از 20 سال تمام شد و آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی و همچنین کشورهای عضو ناتو شکستی تلخ و مفتضحانه را تجربه کردند. در واقع افسانه شکست ناپذیری ارتش آمریکا یک بار دیگه بعد از جنگ ویتنام برباد رفت.
شکست در افغانستان که به گفته ناظران سیاسی حیثیت ناتو را خدشه‌دار کرد. رسانه‌های منتقد شروطی را که وزرای امور خارجه آلمان و آمریکا برای گروه جدید حاکم در افغانستان تعیین کردند، طرحی از پیش شکست خورده می‌دانند، همچنان که حضور نظامی 20 ساله در افغانستان به شکست انجامید. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
باشن خبر دیگر توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت دولت اسلام آباد اتهامات درباره کمک به طالبان برای تصرف پنجشیر را رد می کند. عاصم افتخار سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در گفتگو با رادیو ملی این کشور اتهامات مطرح شده علیه دولت اسلام آباد درباره حمله هوایی به پنجشیر را پروپاگاندای موذیانه با هدف بدنام کردن پاکستان و منحرف کردن جامعه بین الملل خوان و این اتهامات را رد کرد. پنجشیر تنها ولایت افغانستان است که در مقابل طالبان مقاومت کرده است. این اظهارات مقام پاکستانی در حالی مطرح می شود که ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام اعلام کرد اردوی پاکستان دوشنبه گذشته با حملات پهپادی و همچنین با اعزام 27 هلیکوپتر حامل نیروهای ویژه این کشور و گروه طالبان در جبهه ولایت پنجشیر کمک کرده است. رئیس جمهور ترکیه از موضع غرب در قبال مسئله آوارگان انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی ویدیویی در همایشی با موضوع مسائل موجود در روابط ترکیه و یونان در انقره با انتقاد از کشورهای غربی این کشورها را متهم کرد که ترکیه را در مقابله با مسئله مهاجرت غیرقانونی تنها گذاشتند. اردوغان با دفاع از سیاست‌های ترکیه در قبال یونان نیز گفت انقره همواره در مقابله گام‌های تنش‌آفرین یونان خیشتنداری نشان داده است. رئیس جمهور ترکیه افزود مسئله آوارگان می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش همکاری میان این کشور و یونان باشد، اما این فرصت به علت سیاست‌های این کشور از دست رفته است. با وخیم شدن اوضاع در افغانستان، ترکیه از موج جدید ورود مردم افغانستان به ترکیه برای رفتن به اروپا بیمناک است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل جامعه جهانی را با گفتگو با طالبان فراخواند و گفت اگر می‌خواهیم که افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل نشود و زنان و دختران حقوق خود را از دست ندهند، باید با طالبان گفتگو کنیم. گوترش با تاکید بر لزوم جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان که ممکن است با مرگ میلیون‌ها نفر منجر شود افسود، باید کانال گفتگو با طالبان را حفظ کنیم و در آن بر اصولمان به صورت مستقیم تاکید کنیم. و با تاکید بر حفظ همبستگی با مردم رنج کشیده افغانستان افسود، هیچ ضمانتی در آنجا وجود ندارد و اوضاع را به هیچ وجه نمیتوان پیش بینی کرد. گوترش افسود آنچه سازمان ملل میخواهد استقرار یک دولت فراگیر است که نماینده همه جامعه افغانستان باشد، اما دولتی که طالبان معرفی کرده است این ویژگی را ندارد. او در این حال اعلام کرد که آماده است اگر شرایط لازم فراهم شود روزی به افغانستان برود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همین علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت و اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت کنید. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سیناها تربیت شده، فارابیها، محمد بن زکریای رازیها، خوارزمیها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمایی معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم. از این جهت منده بله عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم، اما این جورج شارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من این رو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لیکن آدرسش رو یادداشت کردم، یادم هست که آدرسش رو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده، تو همین کتاب تاریخ علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست، مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم. اون شخص میگه که اگر به چهار عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره چهار عمل اصلی رو یاد بگیره، تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه بگذار، اما اگر بیشتر از این میخوایی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمان ها بود. این تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این رو هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم، یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنیم که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت میکنیم، باز قله اون مربوط به ایرانی. این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
Get off, son, let it all bring you good old night. آن که رخساره تو را رنگ گل و نسرین داد، سواران ترانه به من مسکین داد، سواران ترانه به من مسکین داد. خسای چون چه سوار، خسای چون چه سوار،